لا د مخه بي وزلې او وچکالي سخت زپلې دي.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و طاهر روشان در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوین. رسانه های ترکیه گزارش دادند که مذاکرات میان نمایندگان طالبان و حکومت پاکستان در استانبول با مشکلات مواجه شده. هر دو طرف یکدیگر را در ایجاد این موانع مقصر میدانند، اما هیئت ها هنوز در استانبول حضور دارند و انتظار میره که مذاکرات ادامه یابد. پیشتر گزارش شده بود که مذاکرات 3 روزه بدون نتیجه پایان یافته. طالبان گفتند که تلاش کردند اختلافات را حل کنند، اما به گفته آنها طرف پاکستانی چنین نیت نداشته. از سوی دیگر منابع امنیتی پاکستان گفتند که طالبان خواست اصلی پاکستان را که بر علیه گروه‌های شورشی از جمله تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است اقدا نپذیرفتند. سازمان ملل متحد در گزارش امروز گفته که در ماه جولای امسال تنها در 3 روز حکومت طالبان 10 زن و دختر را به اتهام رعایت نکردن حجاب به طور خودسرانه در کابل بازداشت کرده. در گزارشی که امروز یوناما منتشر کرده گفته که وضعیت حقوق بشر در افغانستان از ماه جولای تا سپتامبر را بررسی کرده. در گزارش آمده که بیش از 60 زن و دختر از 16 تا 19 ماه جولای بازداشت شدند که از چند ساعت تا یک شب در بازداشت طالبان سپری کردند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان گفته که اقارب مرد زنان بازداشت شده برای رهایی آنان مکلف شدند تا ضمانت کتبی امضا کنند. این گزارش بر اساس نظارت انجام شده توسط بخش حقوق بشر یوناما تهیه شده. این در حالی است که طالبان پس از برگشت در قدرت در سال 2021 قوانین سختگیرانه بر زنان وضع کرده. غرب ترکیه شب گذشته شاهد زلزله به قدرت 6.1 درجه ریشتر و چندین پس لرزه بود. به گفته اداره مدیریت حوادث ترکیه صبح امروز چند پس لرزه دیگر نیز ثبت شده که یک به شدت 4.6 درجه ریشتر بوده. مرکز این پس لرزه ها در ولسوالی سندرگید و در ولایت بالیکسر در غرب ترکیه گزارش شده. وزیر داخلی ترکیه گفته که 3 ساختمان خالی و 1 دکان در زلزله شام دوشنبه فرو ریختند. این ساختمان های رهایشی از ماه آگست به این سو پس از آسیب دیدن در زلزله قبلی که 1 تن در آن کشته شده بود غیر قابل استفاده بودند. ایالات متحده و ژاپن توافق کردند که روابط اقتصادی خود را گسترش دهند و وابستگی به چین را در زمینه مواد معدنی کمیاب کاهش دهند. این توافق در جریان سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به توکیو صورت گرفته. رئیس جمهور ترامپ سرگرم سفر به ژاپن است. ترامپ امروز در دیدار با صدر اعظم ژاپن از او به عنوان نخستین صدر اعظم زن در کشورش تمجید کرده و اینکه رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته که کیف آماده است برای پایان دادن به جنگ در هر جای بجز روسیه و بلاروس در گفتگوهای صلح شرکت کند، اما نیروهای اوکراینی هیچ قدمی به عقب بر نمی دارند تا بخشی از خاک خود را بر روسیه واگذار کنند. زلنسکی در سخنانی که امروز منتشر شد از قانونگذاران آمریکایی خواست تا تحریم‌های شدیدتر بر روسیه وضع کند و افزوده که اوکراین برای 2 یا 3 سال دیگر به تأمین مالی باثبات از سوی متحدان اروپایی خود نیاز خواهد داشت. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این برنامه: گفتگوهای هیئت‌های طالبان و پاکستانی در استانبول ترکیه تاکنون هیچ نتیجه‌ای نداشته. در این زمینه در این برنامه با یک تحلیلگر بیشتر صحبت خواهیم کرد. روزنامه دیلی میل میگوید که دست کم 49 عضو خانواده و همکار افغان نیروهای بریتانیایی پس از افشای اطلاعات وزارت دفاع بریتانیا کشته شدند. همزمان یک از این کارمندان که در افغانستان زندگی میکند میگوید:
پیمانی زندگی میکنیم به این بسیار زیاد شد و همین تغییرات و مجبور شدیم به فرار به اینجا. یه آمده بودم در مقابل تلاشی و بود یک دفعه یک کمسیفیت ما رو داخلیم بود پیدا کردم.
و در کنار مطالب دیگر از جهان بیشتر خواهید شنید که ترامپ با نخستین صدر اعظم زن ژاپن دیدار کرده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام سه‌شنبه 6 عقرب سال 1404 هجری خورشیدی که برابر میشه با 28 اکتبر سال 2025 میلادی را میگذرانیم، شما مجله خبری رادیو آزادی را میشنوین. همین اکنون این برنامه را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم به گونه زنده میتوانید بشنوید. از نتیجه گفتگوهای هیئت های طالبان و پاکستانی، طالبان و پاکستان در استانبول ترکیه تاکنون هیچ توافق گزارش نشده. شمار از رسانه‌های پاکستانی تحت کنترل طالبان به نقل از هیئت‌های دو طرف گزارش دادند که آنان همدیگر را به عدم هماهنگی متهم می‌کنند. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان هم یک اعلامیه را نشر کرده و گفتند که هیئت طالبان برای گفتگوهای سازنده و مسمر تمام تلاش های خود را به خرج دادن، اما به نظر می رسد که هیئت پاکستانی در تلاش بیرون شدن از این گفتگو هاست. رسانه های پاکستانی به نقل از هیئت این کشور طالبان را به عدم همکاری متهم کرده و ادعا کردند که هیئت طالبان چندین بار موضع خود را تغییر داده و به همین دلیل در حال حاضر گفتگوها متوقف شده. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
پس از 3 روز گفتگوهای هیئت‌های طالبان و پاکستانی در استانبول ترکیه تاکنون هیچ توافق اعلام نشده است، اما شمار از رسانه‌های پاکستانی و تحت کنترل طالبان از اختلافات میان هیئت‌ها خبر دادند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه 28 اکتبر در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود منتشر کرد، ادعا کرد که هیئت طالبان تلاش‌های خود را برای گفتگوهای سازنده و مثمر به خرج دادند، اما چنین معلوم می شود که هیئت پاکستانی در تلاش بیرون شدن از این مذاکرات است. در این اعلامیه همچنین ادعا شده است که برخی از عناصر در اردوی پاکستان مانع روند مذاکرات می شوند. گفته شده که طالبان سیاست گفتگو و واقع گرایی را حفظ کرده است، اما به اسلام آباد گفته است که نمی تواند از امنیت پاکستان محافظت کند و نمی تواند از تحریک طالبان پاکستان TTP نمایندگی کند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان همچنان گفته است که نامنی پاکستان برای آن کشور یک مسئله داخلی است و اسلام آباد باید آن را به تنهایی حل کند و پاکستان باید مطالبات متوازن، منطقی و معقول را مطرح کند. هرچند در این اعلامیه به خواست هیئت پاکستانی اشاره نشده است، اما روز دوشنبه 27 اکتبر یک منبع در وزارت خارجه طالبان به رادیو آزادی مدعی شد که پاکستان خواهان عملیات طالبان علیه تحریک طالبان پاکستانی و آزادی خواهان بلوچ است که طالبان باید این گروه ها را به حیث تروریست بشناسد و رهبرانشان را به اسلام آباد بسپارد. رسانه های پاکستانی با نقل از این هیئت طالبان را به عدم همکاری متهم کرده و مدعی شدند که هیئت طالبان چندین بار موضع خود را تغییر داده است و به همین دلیل در حال حاضر گفتگوها متوقف شده است. جیو نیوز به نقل از هیئت از آن کشور گزارش داده که هیئت طالبان در جریان گفتگو با کابل تماس گرفته و شرایط خود را تغییر می‌دهند. جیو نیوز نیز در گزارش خود نوشته است که این گفتگوها در روز سوم 18 ساعت دوام کرد، اما نتیجه به دست نیامده است. در این گزارش به نقل از این هیئت همچنان ادعا شده است که در آغاز مذاکرات هیئت طالبان حضور تحریک طالبان پاکستانی را در افغانستان تایید کرده و با خواستهای پاکستان موافقت کردند، اما با گفته این منبع پس از گفتگو با کابل همه چیز را رد کردند. ای پی پی خبرگزاری دولتی پاکستان در گزارش گفته است که هیئت پاکستانی موقف نهایی خود را به کابل ارائه کرده و به هیئت طالبان گفته است که حمایت از تروریست‌ها برای آنان قابل قبول نیست و برای پایان دادن به این حمایت باید گام‌های مشخص برداشته شود. این در حالی است که تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان روز دوشنبه 27 عقرب در سومین روز این مذاکرات گزارش داد که در دور دوم گفتگوها روی بیشتر موضوعات توافق شده و قرار است تا پایان روز روی چند موضوع محدود دیگر به توافق برسد. در این خبر آمده بود که در نتیجه روز سوم مذاکره اعلام مشترک در مورد تمدید آتش بس، بازگشایی راه‌های مواصلاتی، رهایی زندانیان، زمان و مکان نشست بعدی و برخی مسائل دیگر صادر خواهد شد، اما حکومت پاکستان به طور رسمی در این مورد چیزی نگفته است. نشست استانبول با تاریخ 25 اکتبر آغاز شد و گفته میشد که 3 روز ادامه خواهد داشت. این ادامه نشست دوحه است که با تاریخ 19 اکتبر برگزار شد. در آن نشست آیت‌ها تحت رهبری وزرای دفاع حکومت طالبان و پاکستان اشتراک داشتند که در آن روی آتش بس و دور دوم گفتگوها در استانبول توافق شد. در دور دوم مذاکرات هیئت طالبان را حاجی نجیب رهبری میکند که او پیش از این معاون اداری استخبارات طالبان بود. در جمع این هیئت انس حقانی عضو کمیسیون سیاسی حکومت طالبان، نور احمد نور نخستین رئیس سیاسی وزارت امور خارجه، نور رحمان نصرت رئیس اپراسیون وزارت دفاع و عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان شاملند. شمار از خبرنگاران پاکستانی نیز با نقل از منابع گفتند که در این نشست از جانب پاکستان مسئول استخبارات پاکستان برای افغانستان، رئیس عملیاتی اردو و نماینده وزارت امور خارجه شرکت دارد. این مذاکرات پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت دفاع طالبان با تاریخ 11 اکتبر با نشر اعلامیه گفته بود که پاکستان حریم هوایی کابل را نقض کرده و بر غیر نظامیان در پکتیکا حملات هوایی انجام داده است. پس از آن درگیری های سنگین وقفه‌ای در امتداد خط دیورند بین دو طرف رخ داد که طالبان آن را حملات انتقام جویانه خواندند و هر دو طرف ادعای رساندن تلفات سنگین به یکدیگرشان را کردند. گزارش های هم به نشر رسیده که در این درگیری ها با ده ها غیر نظامی نیز تلفات وارد شده است. همچنین امروز 28 اکتبر تمامی دروازه ها میان دو کشور در امتداد خط دیورند مسدود باقی مانده و خسارات مالی قابل توجهی را به تاجران وارد کرده است.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. در همین مورد بیشتر با مهمان برنامه ما گفتگو میکنیم. آقای صمد کارمند، تحلیلگر مسائل سیاسی، از طریق خط تلفن با ما. آقای کارمند، بسیار زیاد خوش آمدین. فکر میکنین دلیل اصلی ناکامی گفتگوهای 3 روز گذشته بین طالبان و حکومت پاکستان در استانبول چی بوده و کدام یک از طرفین تمایل کمتر به توافق نشان دادن؟
سلام، درود خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم رادیو شما. ببینید، من چند روز قبلم در مصاحبه که با رادیو آزادی داشتم یک بار دیگه با صراحت گفتم که این مذاکرات به بنبست میره و این مذاکرات نتایج نمیده. چرا؟ برازی که اول برخورد پاکستان با طالبا یک برخورد دیپلماتیک نبود. در سطح که دیپلماسی رعایت میشه و نمایندگان وزارت خارجه دو کشور با هم باید بشینن مذاکره کنن، صحبت کنن، وجود نداشت. برعکس، این مذاکرات بیشتر یک مذاکرات استخباراتی بود. چنانچه شما میبینین که با وجود که نامش افشا نشده، ولی کسی که از طرف پاکستان آمده در حقیقت مسئول استخبارات، یک بخش استخبارات پاکستان است و همچنان از افغانستان کسی گرفته در گذشته استخبارات طالبان رهبری میکرد. به هر ترتیب این مذاکرات که بیش از 3 روز طول کشید، خب پاکستان خواستای خود مطرح کرد که عمدترین مسئله تی تی پی پاکستان بود، چیزی را که طالبا به این صورت نمیخواهند که جلو فعالیت تی تی پی را در اطراف افغانستان و در افغانستان و در پاکستان بگیرند. چرا؟ برای اینکه تی تی پی از لحاظ ایدئولوژی، از لحاظ فکر و از لحاظ اندیشه با طالبان هیچ تفاوت نداره و طرف دیگر تی تی پی گروهی است که بیعت کرده از طالبان و پاکستان ایره با صراحت مطرح کرد که شما باید جلو فعالیت تی تی پی را بگیرین و به همین ترتیب شما کوشش بکنین که این گروه را فعالیت شده در نه تنها در داخل افغانستان بلکه در پاکستان مهار بکنین. و همچنان طالبا خواستایی داشتن که خواستایشان بدون شک بر علاوه مسائل مربوط به گروه داعش مسائلی بود که شما به جنگ یا بمبارد افغانستان پایان بدین و ما اجازه بدین که شما باید یک حکومت ما را به رسمیت بشناسین و همچنان در مناسباتی که ما با هند داریم یا مناسباتی که با هند آغاز شده این مناسبات ادامه داده شد. ولی واقعی من روند اساسی بحث بین پاکستان و گروه طالبان مسئله تی تی پیه بود که متاسفانه زمینه به این شد که پاکستانی ها عمله بکنند و یک تن مردم بی‌گناه افغانستان همچنان کشته شد.
با توجه به ازی که هر دو طرف یکدیگر را متهم میکنن که علاقه برای گفتگوهای سازنده ندارن، حکومت طالبان ادعا کردن که اونا تلاش میکنن از طریق مسالمت آمیز و از راه های گفتگو وارد شوند و همچنان پاکستان هم طرف طالبان را متهم کردن که موضع خود را تغییر دادند، هرچند همان گونه که شما گفتین بحث اصلی ممکن هست بر موارد زیاد از جمله بحث تی تی پی باشه، آیا احتمال میره با وجود از اینکه دی دور دوم از این گفتگوها است، یک دور در دوحه اینا با هم نشستن، دور این دور هم در ترکیه، ممکن هست اگر این گفتگوها ادامه نیابه یا به یک رای حل یا نتیجه را بدست نیارن، ممکن هست که تنش‌ها و درگیری‌های گسترده نظامی دوباره بین دو کشور آغاز شود؟
خب بدون شک جنگ همیشه بد است و جنگ هیچ وقت یک پیامد خوب نداشت. ما در نیم قرن گذشته افغانستان دیدیم که جنگ به هر طرفی که وجود داشت پیامد منفی داشت، انسان بی‌گناه کشته شد. ولی آنچه که امروز جریان داره متاسفانه طالبان در یک موقف موضعی قرار دارد که میخواه بگوی برای طالبان که ما شما را ایجاد کردیم، ما شما را پرورش دادیم، ما شما را در قدرت آوردیم و شما مطابق میل ما باید عمل بکنید. و طالبان طرف دیگه اینجا موضعی و موقفشان در مورد تی تی پی پاکستان است که من پیشتر برای شما عرض کردم، کردوش دو برادر هستند که از یک مادر زاده شدند. به این ترتیب مشکل طالبان و مشکل پاکستان پای بر جا باقی میمونه. پاکستانی ها با صراحت میگن که شما باید مطابق اوامر ما عمل بکنین، ولی طالبان میخوان یک مقدار نزدیک باشند با تی تی پی و با سایر گروه های دیگه که وجود داره. در این میان اگر جنگ صورت میگیره، با صراحت به شما میگم، اگر عملی را که پاکستان انجام بده، با وجودی که وزیر دفاع طالبان امروز گفت که اگر پاکستان عمله کنه ما به اسلام آباد عمله میکنیم، به هر ترتیب اگر این چنین حادثه رخ بده، این حادثه به هیچ صورت یک حادثه خوب برای مردم افغانستان به خصوص نیست، برای اینکه ما یک تجربه بسیار تلخ از جنگ‌های داخلی و جنگ‌هایی که در داخل افغانستان داشت وجود آمد و وجود داشت ما داریم. و از طرف دیگر متاسفانه افغانستان یک دولت قانونمند، یک دولتی که مشروع باشه نداره که بتونه مردم بسیط بکنه به خاطر دفاع از افغانستان. و طرف دیگر هم این است که متاسفانه راه‌های مواصلاتی که ما با پاکستان داریم 16 روز است که مسدود هست و در نتیجه میلیون ها دلار مردم افغانستان خسارمند شدند. ادامه این جنگ به هیچ صورت به نفع افغانستان نیست و همچنین به نفع پاکستان نیست. بهتر است که از لحاظ اینا مراجعه کنند به قدرت هایی که هم طالبان حمایت میکنند و هم پاکستان حمایت میکنند، تا اونا وارد مذاکره و بحث شوند، تا ای که مشکل افغانستان برای همین لحظه بتونه حل شود. ولی مشکل اساسی افغانستان، رای اساسی شمی است که افغانستان صاحب یک دولت قانونمند و یک دولت شبه که او مشروع باشه و بتونه حمایت داخلی و حمایت بین‌المللی جلب بکنه تا افغانستان از این بحرانی که متاسفانه دامنگیر ما هست نجات پیدا کنه.
تشکر از شما آقای صمد کارمند، تحلیلگر مسائل سیاسی که در این برنامه با ما بودین.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوین که ایالات متحده و ژاپن توافق کردند که روابط اقتصادی خود را گسترش دهند و وابستگی به چین را در زمینه مواد معدنی کمیاب کاهش دهند. این توافق در جریان سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به توکیو صورت گرفته. رئیس جمهور ترامپ سرگرم سفر به ژاپن است. امید مرزبان همکارم در گزارش به سفر آقای ترامپ به ژاپن نگاهی انداخته.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سفرش به توکیو و صدر اعظم جدید ژاپن سانایا تاکایچی ستایش و از تعهد او برای تقویت توانایی‌های نظامی ژاپن استقبال کرد. تاکایچی نخستین زن در تاریخ ژاپن است که صدر اعظم می‌شود. این دیدار همزمان با امضای قراردادهای میان دو کشور در زمینه تجارت و منابع کمیاب طبیعی انجام شد. تاکایچی که تنها یک هفته پیش کارش را به عنوان نخست وزیر آغاز کرد، از پیروان راه شینزو آبه صدر اعظم پیشین ژاپن است که در سال 2022 ترور شد. آبه از متحدان نزدیک ترامپ و همبازی گلف او بود. با گفته کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید، تاکایچی وعده داده است که ترامپ را برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دو کشور فهرستی از پروژه های را منتشر کردند که به اساس آن شرکت های ژاپنی قصد دارند تا 400 میلیارد دلار در بخش های انرژی، هوش مصنوعی و منابع کمیاب طبیعی در ایالات متحده سرمایه گذاری کنند. توکیو در اوایل سال روان میلادی وعده داده بود که در قالب توافق برای رهایی از تعرفه های سنگین وارداتی که از سوی ترامپ وضع شده بود، 550 میلیون دلار سرمایه گذاری کند، قرضه و ضمانت استراتژیک برای ایالات متحده فراهم کند. این اقدام ممکن است سبب شود ترامپ از درخواستش مبنی بر افزایش هزینه های دفاعی ژاپن در برابر چین صرف نظر کند. تاکایچی وعده داده است که بودجه دفاعی کشورش را به 2% تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. ترامپ در توکیو هنگام دیدار با هیئت های دو کشور به صدر اعظم ژاپن گفت:
هر کاری که بتوانم برای کمک به ژاپن انجام دهم در کنار شما خواهم بود. ما در بالاترین سطح متحد هستیم و بودن در کنار شما برای من افتخار بزرگ است و شما یکی از بهترین صدر اعظمان ژاپن خواهید بود.
قرار است دونالد ترامپ روز چهارشنبه به کوریای جنوبی سفر کرده و با رئیس جمهور آن کشور لی جیامیونگ دیدار کند. همچنان او روز پنجشنبه با رئیس جمهور چین شی جین پینگ ملاقات خواهد کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که تا این دم شنونده ی رادیو آزادی هستین. اکنون هم گزارش را بشنوید در مورد از این که شماره از شهروندان در افغانستان از حکومت هند میخواهند که صدور ویزه هند را برای افغانها از سر بگیرند.
هیله ده چه این دوستان افغانان تا ویزه زر شروع کنیم.
سید عمر باشنده منطقه کارتینو شهر کابل میگوید پدرش به مشکلات نارسایی گرده مبتلاست و از یک سال بدین سو به توصیه دکتران او را برای درمان بهتر به پاکستان میبرد، اما به گفتهش در رفت آمد با مشکلات جدی از جمله مسدود بودن مسیرها و دشواری های گرفتن ویزا روبرو می شوند. او روز جمعه 24 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی از حکومت هند خواست که روند صدور ویزا برای افغان ها را دوباره آغاز کند.
پدرم مریض است، برای درمانش او را به پاکستان میبرم، اما میشه راه ها بسته است یا مشکلات دیگر پیش میاید. اگر هند ویزه ها را شروع کند، مردم میتواند بیماران خود را برای تداوی به آنجا ببرند.
پیش از این شماره از نهادهای بین المللی گفتند که نظام سیاسی افغانستان که در نتیجه دهه ها جنگ آسیب دیده، اکنون به دلیل کاهش کمک های جهانی با چالش های جدی روبرو است. اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان ادعا کرده بود که این نظام را از فروپاشی نجات داده است. احمد خالد یکی از مؤسسان است که تحصیلات عالیش در سال دوم در دهلی نو پایتخت هند ناتمام مانده است. این باشنده کابل نیز خواست مشابه دارد.
ډیر خوشاله یم چې د هند دولت په افغانستان کې
من بسیار خوشحال شدم که دولت هند سفارت خود را در افغانستان باز کرد. امیدوارم برای محصلین سهولت های ویزا فراهم کند، به ویژه برای محصلان مانند ما که دو سال در آنجا درس خوانده ایم و دو سال دیگر باقی مانده است. امیدوارم ویزا و سهولت ها هر چه زودتر فراهم شود تا بتوانیم تحصیلات خود را در آنجا به پایان برسانیم.
این خواستها در حال مطرح می شوند که وزارت امور خارجه هند پس از سفر اخیر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان 3 روز پیش اعلام کرد ماموریت تخنیکی خود را در افغانستان به سطح سفارت ارتقا داده است. در اعلامیه این وزارت گفته شده که این تصمیم فوراً عملی می شود. در اعلامیه تاکید شده که سفارت هند در آینده نقش گسترده تری در بازسازی افغانستان، کمک های بشر دوستانه و برنامه های ظرفیت سازی بر مبنای اولویت ها و خواست های مردم افغانستان ایفا خواهد کرد. اما در مورد سرگیری روند صدور ویزا برای افغان ها پرداخته نشده است. امیرخان متقی در سفرش به هند از حکومت آن کشور خواست تا برای تاجران سهولت هایی در بخش ویزا ایجاد کند. برخی رسانه های هندی از جمله روزنامه ده هندو به تاریخ 25 ماه می سال روان میلادی به نقل از مقام های هندی گزارش داده بودند که افغان ها به ویژه سرمایه گذاران، هنرمندان، بیماران، ورزشکاران و مؤسسان می توانند برای ویزای هند درخواست بدهند.
بیشتر از خبر
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. به پایان مجله خبری ما نزدیک شدیم. اکنون هم بشنوین که روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا به اساس یک تحقیق تازه گزارش داده که دست کم 49 عضو خانواده و همکاران افغان نیروهای بریتانیایی تحت تاثیر افشای گسترده اطلاعات وزارت دفاع بریتانیا قرار گرفتن کشته شدند. در این گزارش ما با برخی از خانواده های افغان هم صحبت کردیم که میشنویم.
شماری از افغان ها پس از نشر گزارش ها در مورد کشته شدن شماری از افراد شامل لیست افشا شده افغان هایی که با نیروهای بریتانیایی همکارند، نگران پیامدهای احتمالی برای خود و خانواده هایشانند. آنان مدعی اند که خود و یا نزدیکانشان در افغانستان تهدید شدند. یکی از افغان ها که میگوید در افغانستان با نیروهای بریتانیایی همکار بوده و نامش شامل لیست افشا شده است، با رادیو آزادی گفت که از ترس تهدیدات به پاکستان رفته و اکنون در معرض اخراج قرار دارد. او با شرط افشا نشدن نام و تغییر صدایش گفت که می خواهد هر چه زودتر به بریتانیا منتقل شود.
چندین ولایت مهم و چندین قطعات مهم که بریتانیا را پار کردیم و برای میمید آمد که اسناد خودتان افشا شده متوجه باش. پیمانی زندگی میکردیم تا یکی بسیار زیاد شد و میتردیدات و مجبور شدیم به فراد به اینجا. یه هم مدر بودن در مقام تلاشی و بود یک دفعه یک کم سرکیت ما رو داخلیم بود پیدا کردن. حتی به افغانستان به نمیشه که دفور بکنن نواتی به طالب بخون مکی کار کرد بود سر ما رو خطا میکنن.
یکی از افغانهای دیگر نیست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که یکی از اقاربشان که پسر جوانشان با سربازان بریتانیایی در افغانستان همکاری داشت پس از تهدید از سوی طالبان از منطقه فرار کردند.
یکی از اقارب ما که بچه‌ش در سربازای بریتانیایی در افغانستان کار میکرد چند ماه پیش یکی از طالبان برایشان گفته بود که شما پسرتان را تسلیم ما کنید. فقط میخوایم بفهمیم که به خارج چه کار میکرد. پس از اون کل خانوادهشان از افغانستان فرار کردن. هیچ معلومشان نیست کجا رفتن.
این در حال است که روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داده که بر اساس تحقیقی که به کمیته دفاعی پارلمان این کشور ارائه شده است، دست کم 49 عضو خانواده و همکاران افغانها که تحت تاثیر افشای گسترده اطلاعات وزارت دفاع بریتانیا قرار گرفتند کشته شدند. این روزنامه سه شنبه 28 اکتبر با نشر گزارش در این مورد بدون آن که منبع یا نهادی که این تحقیق را انجام داده است مشخص کند افزوده که از میان 231 نفر که به آنها اطلاع داده شده بود که اطلاعاتشان فاش شده 49 نفر گفتند که یکی از اعضای خانواده یا همکارانشان به دلیل این اشتباه کشته شدند. اما در گزارش گفته نشده که این افراد از سوی چه کسانی کشته شدند. پیش از این در برخی گزارش ها طالبان متهم به کشتن شمار از نظامیان پیشین شدند، آنچه طالبان آن را رد کردند. در ادامه گزارش دیلی میل آمده تحقیقی که به بررسی افشای اطلاعات به کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا ارائه شده نشان می‌دهد که 200 نفر از این 231 نفر گزارش دادند که خودشان یا خانواده هایشان تهدید شدند، در حالی که 99 نفر گفتند تهدید مستقیم به جان خود دریافت کردند. 121 نفر دیگر اعلام کردند که خانواده و دوستانشان در افغانستان از سوی طالبان تهدید شدند. گزارش می افزاید که حدود 100 هزار افغان در نتیجه این افشاگری در معرض خطر قرار گرفتند و نزدیک به 24 هزار سرباز افغان و خانواده هایشان طی 5 سال گذشته به طور محرمانه به بریتانیا منتقل شدند. این نقض امنیتی در فوریه 2022 رخ داد، زمانی که یک افسر نیروی دریایی بریتانیایی یک اشتباه فهرست حاوی اطلاعات شخصی حدود 25 هزار متقاضی پناهندگی افغان را برای فردی در افغانستان ارسال کرد که سپس آن فرد آن را با دیگران به اشتراک گذاشت. به گفته دیلی میل، وزارت دفاع بریتانیا پذیرفته که 49 مورد نقض جداگانه معلومات در واحدی که درخواست‌های انتقال افغان‌های را که در جستجوی پناهگاه از انتقام طالبان بودند رسیدگی می‌کند وجود داشته است. مقامات دفاعی از ارائه جزئیات در مورد آن خودداری کردند. در ادامه آمده که فلیپ اینگرام افسر سابق اطلاعات نظامی بریتانیا این حادثه را کاملا شوکه کننده خوانده و افزوده است باید کسی مسئولیت این اشتباه را به عهده بگیرد. در پاسخ وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که بررسی های مستقل نشان میداد احتمال این که افراد صرفا به دلیل درج نامشان در فهرست افشا شده هدف قرار گرفته باشند بسیار پایین است. گفتنی است که برخی از رسانه‌ها و مقامات بریتانیایی از جمله روزنامه تلگراف و دیلی میل پیش از این نیز گزارش‌ها و نگرانی‌های را منتشر کردند که پس از افشای این فهرست بسیاری از نظامیان افغان توسط طالبان در افغانستان شکنجه، زندانی و حتی کشته شدند، آنچه طالبان آن را رد کردند. اما در آن زمان حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با شماری از رسانه‌های داخلی این ادعا را رد کرده و گفته است که نیاز به استفاده از اسناد بریتانیا نیست، زیرا این اسناد در ارگان‌های امنیتی مربوطه آنان موجود است، و تاکید کرده که عفو عمومی صادر شده و نیاز به پیگرد قانونی افراد نیست. بر اساس گزارش‌ها این فهرست در فوریه 2022 افشا شده بود، اما حکومت بریتانیا برای جلوگیری از به خطر افتادن جان این افراد مانع رسانه‌ای شدن موضوع شد و مخفیانه اجرای پلان انتقال همکاران افغان خود را آغاز کرد. گفته می شود که در این فهرست نام و مشخصات حداقل 100 نفر از شاخه جاسوسی MI6 نیروهای بریتانیایی درج شده است. روزنامه تلگراف پیش از این گفته بود که پس از زمان افشای این فهرست، طالبان بیش از 200 همکار بریتانیایی افغان را هدف قرار داده و کشته‌اند.